به نام خدا. سخنرانی دکتر سروش دباغ تحت عنوان حافظ و گناه، ایراد شده در بنیاد سهروردی، تورنتو، کانادا، به تاریخ 25 فوریه 2015 برابر با 6 اسفند ماه 1393.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان حاضر در این محفل عزیز. جلسه دیگری از سلسله جلسات ماهانه حافظ رو آغاز می‌کنیم. چنان که اعلام شده و دوستان مستحضرند، من امشب حول موضوع حافظ و گناه سخن خواهم گفت و با استشهاد به غزلیات متعدد دیوان حافظ می‌کوشم توضیح بدهم که به چه معنا حافظ از گناه سخن گفته. حافظ و دیگر شاعران بزرگ ما، چنان که قبلا هم گفتم و شما مستحضرید، در اعداد متفکران ما محسوب می شوند. نباید فکر کرد که اگر حافظ شاعر است یا فی المثل سعدی شاعر است یا مولانا شاعر است، ذوق شاعرانه در کار اونها غلبه داره. درسته که شاعرند و با فنون بلاغی به بهترین نحوی آشنا بوده اند، اما چون ژانر شعر رو انتخاب کرده اند برای انتقال معانی و پیامهای خود، باید از این منظر هم در اشعار اونها نظر کرد. این رو میگویم برای اینکه احیانا برخی ممکن است فکر کنن که یه نفر که متفکره، یه نفر که اندیشمنده و ایده داره، چرا در ژانر شعر اینها رو طرح کرده. خب امروزه قصه اسی نویسی، عرض می شود مقاله نویسی، کتاب نویسی در میان ما رایج شده است. گذشتگان که این چنین نبودند و اساسا واحد کار علمی و انتقال معانی و مضامین و ایده ها مقاله نبوده، چیزی تحت این عنوان سر بر نیاورده بوده. مثل ژانر رمان که می دانید تا قرن 16 هم تا 17 هم ما چنین ژانری نداشتیم. این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که حافظ متفکری است که به گناه هم مانند برخی دیگر از امور بسیار می اندیشیده. و امشب که من اگر توفیق داشته باشم 4 معنا از مفهوم گناه در اشعار حافظ رو به بحث بگذارم، اون وقت هم شما لاجرم تصدیق میکنید که اون بزرگوار بی سبب نیست که بر تاروک فرهنگ و عرض میشود که شعر ادب شعر زبان فارسی نشسته است، چرا که به بهترین نحوی و به بلاغی ترین شکلی ایده های خود رو بر آفتاب افکنده و علاوه بر این که با سنت پس پشت خود گفتگو میکنه و از آنها آموخته، پاره تأملات نوعی خیش رو هم در قالب اشعار به ودیعت نهاده است. خب حافظ چنان که آوردم متفکر گناه اندیشی بود، یعنی به گناه بسیار می اندیشید و فکر میکرد که چرا این مقوله در عالم انسانی سر برآورده، چرا گناه در میان ما آدمیان پدیدار شده. به اسطوره آفرینش بسیار می اندیشیده، چنان که خواهم گفت و جناب آشوری هم در کتابشون آورده اند، از این حیث تحت تأثیر کتاب مرصاد العباد بوده و اسطوره آفرینش رو در کار گرفته برای تقریر و تلقی، به دست دادن تقریر و تلقی خود از نسبت ما با جهان پیرامون. چنان که من میفهمم اولین معنای از گناه که در اشعار حافظی به بحث گذاشته شده متضمن این معناست که گریز و گزیری از گناه آلوده بودن نیست. گناه شأن عالم انسانیه و در میان انسانها یافت می شود و نه جای دیگری، نه اینکه دعوت به گناه کردن بکند. حالا در معنای دوم توضیح می دهم تفکیکی که حافظ میان گناه فقهی و گناه اخلاقی می کنه، اما پیش از آن همان معنای متعارفی که ما از گناه مد نظر داریم، یعنی کار خطا، خبط و خطایی که البته تنین دینی داره و در دل نظام دینی فهم و معنا می شود، بیرون از ادیان شما مفهوم گناه رو ندارید. حافظی که متفکر بود، به احوال انسانی بسیار می اندیشید، به این نتیجه رسیده بود که گریز و گزیری از گناه کردن نیست. آدمیان تردامن که سجاده شرابالودهی دارند نباید اونها رو تکلیف مالایوتاق کرد، نباید از ایشان خواست که فرشته خو و فرشته خصال بشوند. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. عموم آدمیان خرقه تردامنی دارند و عرض می شود سجاده شراب آلودهی، و گریز و گزیری از گناه کردن در جهان پیرامون نیست. اون وقتی که پای می نهد به مقام رندی، که یک نوبت به تفصیل در باب رندی و حافظ من سخن گفتم، یکی از مقومات رندی رو این می داند که به رسمیت شناخته حضور و ظهور گناه رو در عالم انسانی، و تمنای محال نمی کنه که جامعه ایدئالی بسازد و توصیه بکند که آری از عیب و گناه باشه. انسانهای متوسط الحالی رو که اصناف خبطها و خطاها و گناهها از ایشان گناهان از ایشان سر میزند رو به رسمیت میشناسد، و در این حال دعوت و توصیه به این که عیبجویی مکن در باب احوال دیگران، درباره اونها قضاوت مکن، عیب رندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که چه خوب است و چه زشت. نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. خب ببینید، در این غزل به صراحت در باب گناه سخن میگوید و ما رو منع میکنه از این که در باب گناه دیگران بیندیشیم و دل مشغول گناه ایشان باشیم، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. کسی رو در قبر دیگری به اصطلاح نمیخوابانن، گناه دیگری رو بر تو نخواهند نوشت. تو فکر خودت باش، من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. به خودت اولا و به ذات نگاه بکن. این در نظام گناه شناسی حافظی نکته مهمی است. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. چه میدانی که امور بر چه مداری میگردد. خب این از مقومات البته مفهوم رندیست، و حافظ رند گناه اندیش به اینجا رسیده بود که باید عالم رو پیچیده و تو بر تو دید و دست از قضاوت‌های سطحی و ظاهری کشید و آدمیان رو کاتگورایز نکرد در قالب‌های از پیش تعیین شده و مطابق با آن پیش رفت. خب این یه نکته است در مقام فهم مفهوم و مقوله گناه در نظام حافظ. قصه پرده تقوا و پدر که در یکی از ابیات این غزل آمده رو من بعداً بهش میرسم. تنین مسیحی این بیت داره که حالا در معنای سوم از معانی چهارگانه گناه توضیح میدهم که حافظ اشارتی و میشه گفت عنایتی به آموزه‌های مسیحی داشته است. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. میدانید این بهشت و بهشت به اصطلاح صنعت جناس با یکدیگر دارند و بنا بهشت دوم به معنای فروهشتن و فرو نهادن است و بهشت اول هم که پارادایز است. اشارتی به قصه فال و حبوط انسان بر روی کره خاکی دارد و اینکه ما وقتی که بر روی این کره خاکی پای نهادیم از پرده تقوا به در افتادیم و گناه آلود شدیم چنان که خواهم گفت، و این اشارتی به مفهوم اوریجینال سین و گناه اولیه در آیین مسیحیت هم دارد ظاهرن که بهش خواهیم پرداخت. خب این معنای اول از گناه. بذارید یکی دو غزل دیگر هم در این باب بخوانم تا عرائزم روشن‌تر بشود. غزل دومی که انتخاب کرده ام در این بخش اشارتی است باز به این که ما بر روی این کره خاکی آمده ایم و چنان که آوردم فرشته خصالان و فرشته سیرتانند که از آنها خط و خطا و گناهی سر نمی زند. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم و در این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برارم آهی، آتشن در گناه آدم و حوا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، می کنم جه که خود را مگر آنجا فکنم. بگوشا بند قبا ای مه خورشید کلاه، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. جرعه جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. خب تنین خیامی خوش باشانه ابن الوقتی هم در این غزل پررنگ است. الان به این معنای از عرض می شود که خوشباشی و ابن الوقتی کاری ندارم. بیت دوم غزل مطمح نظر من است بیشتر. از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. خیلی بیت پرمغزیست و توضیح میده درک حافظ رو از مقوله گناه و گناه آلوده بودن انسان بر روی این کره خاکی. میگه از دل تنگ گناهکارم یه آهی بر میکشم و این آه تا کجا میرود؟ آتشن در گناه آدم و حوا، یعنی اشارتی به حبوط انسان بر روی این کره خاکی بنابر اسطوره های دینی، نوعی تمنای محال کردن. اگر قرار است دل تنگ من گناهکار نباشه، باید برم 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 عقب 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 تا گناه آدم و حوا، و این نوعی تمنای محال در سر پروراندن است و باد به غربال پیمودن است و آب در هاون کوبیدن. من که تخت بند زمان و مکانم، من که نمیتوانم برم عقب تا گناه آدم و حوا. پس به نحوی میخواد به ما بگه که دریابیم و بپذیریم که تخت بند زمان و مکانیم و گناه آلوده. اگر کسی چنین سودایی در سر داره برود، برود عقب، آتشن در گناه آدم و حوا فکنه، تا اونجا بره عقب، تا ابتدای آفرینش بره عقب. برای اینکه مطابق با اسطوره های دینی پیش از این که انسان بر روی کره خاکی هبوط بکند در بهشت عدن میزیست و بنابران خفت و خطا و گناه نخستین بود که بر روی کره زمین هبوط کرد. خب حافظ میگه که من چنین تمنایی در سر پرورانده ام، یا اگر کسی چنین تمنایی در سر پرورانده و سراغ آدمیان بدون عیب و ایراد و عاری از گناه میگرده، بره تا بهشت عدن و سراغ گناه اولیه آدم و حوا. روی کره زمین دنبال این آدمیان نباید گشت. ما همین آدمیان متوسط الحالیم که تخت بند زمان و مکانیم و در این حال گناه آلوده ایم. در غزل دیگری همین معنا رو به نحو دیگری توضیح داده حافظ. غزل زیبایی است و البته بلند، برخی از ابیاتش رو براتون میخوانم. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان، گر حال بنده پرسی از باد صبحگاهی. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی. غزل با این مطلع است. تا میرسه به این ابیاتی که خواندم، دو بیت پرمغز غزل که به کار ما میآید همین است. دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان، گر حال بنده پرسی از باد صبحگاهی. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. میگه وقتی که آدم صفی، آدم محذب و پاکیزه دوچار گناه شد، دوچار خطا شد و بر روی کره خاکی هبوط کرد، این که منزلت و موقعیت و سرنوشت آدم بود، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ چگونه میشه ادعا داشت که ما آدمی ها نسبتی با گناه نداشته باشیم؟ قطعا گناه آلوده ایم، قطعا گناه از مقومات این جهانیست. بازم تأکید میکنم، نه اینکه دعوت به گناه کردن میکند حافظ، به اصطلاح سخن او صدقه نرمتیو و هنجاری نداره، توصیفیه، یک امر و فکت جامعه شناختی، انسان شناختیه. عالم انسانی مملو و از گناهه، آدم متوسط الحالی که اصناف خبط ها از او سر میزنه. نباید سراغ فرشتگان رو بر روی این کره خاکی گرفت. نباید فکر کرد که آدمیان موجوداتی هستند که با گناه نسبتی ندارن. میگوید از قضا یکی از معانی اسطوره آفرینش همین است که ما آدمیان گناه آلودیم و گناه با ما نسبتی دارن. خب این معنای اول از گناه به نزد حافظ، گره زدن مسئله به هبوط انسان بر روی کره خاکی و چنان که آوردم گریز و گزیری نداشتن از گناه کردن و این رو از مقومات جهان پیرامون انگاشتن. خب معنای دوم از گناه یا پرداختن دوم حافظ به مقوله گناه عبارت است از تفکیک و توضیح گناه اخلاقی در تقابل با گناه فقهی. این نکته دومی است در دیوان حافظ، پس از اینکه به رسمیت میشناسه گناه کردن رو و از مقومات انسانی و ظهور انسان بر روی کره خاکی آن را میانگارد، تفکیکی میکنه و تقابلی قائل میشه میان گناه اخلاقی و گناه فقهی، و البته ذیل همین جلوتر میرود و گناه اخلاقی رو بسی مهمتر از گناه فقهی قلمداد میکنه. به نزد حافظ جامعه انسانی تریست که در آن گناه‌های اخلاقی کمتر از آدمیان سر می‌زنند، نه گناه‌های فقهی. تشخیص او این بوده، تعنی که در تصوف نهادینه شده می‌زد، تعنی که در زهد ریایی می‌زد، تعنی که در زهد واقعی هم می‌زد، از همین جا نشأت می‌گرفت. فکر می‌کرد که خصوصاً کژی‌ها و پلشتی‌های اخلاقی نظیر تزویر، ریا، سالوس از گناه‌های فقهی مهمترند. تشخیص این بزرگوار این بود و به همین سبب هم با جامعه فقها در می‌پیچید و سخنانی در ذم فقها می‌گفت. می‌دانید قبلا هم در جلسات پیشین و به مناسبت‌های دیگری گفتم، خب تجربه زیسته حافظ هم در اینجا او رو خیلی کمک می‌کرد، lived experience به اصطلاح، چرا که او دوران امیر مبارز الدین رو هم زیسته بود. گفتن پاره‌ای از حافظ پژوهان که هر جا حافظ تعبیر محتسب رو در دیوان حافظ به کار برده، در اشعار خود مرادش امیر مبارز الدین است. یکی از حاکمان به اصطلاح خطه فارس در آن روزگار که فقیه سختگیری بوده و ظاهراً اصراری به اجرای احکام شریعت داشته است و حافظ اون جامعه رو تجربه کرده بود. تشخیص او این بود که اگر احکام شرعی، اگر احکام فقهی با اصرار و الحاح اجرا بشود، ممکنه جامعه به ظاهر زیر ضرب و زور پاره امور از آدمیان سر بزند و پاره سر نزند، اما در کنار آن برخی از رذایل اخلاقی به راحتی ریشه میتواند، مثل رذیلت ریا، دروغ گفتن، سالوس. و بعد این رو حافظ نه تنها در اجرای اجباری احکام شریعت میدید، بلکه در میان زاهدان و صوفیان همین رو سراغ می گرفت و با زبان بلیغ و البته تند خود از آن سخن می گفت و پرده بر می گرفت. دیوان حافظ پر است از این قصه، چنان که می دانید. من برخی از غزلیاتی که از این حیث از شهرتی برخوردارند و مایلم دوستان با آن زیر این بحث آشنای بیشتری پیدا بکنن براتون میخوانم. خدا را کم نشین با خرق پوشان، رخ از رندان بی سامان بپوشان. ببخشید، رخ از رندان بی سامان مپوشان، در این خرقه بسی آلودگی هاست. خوشا وقت قبای می فروشان، در این صوفی وشان دردی ندیدم. کسافی باد عیش درد نوشان، تو نازک طبعی و طاقت نداری گرانی های مشتی دلق پوشان. چو مستم کرده ای مستور بنشین، چو نوشم داده ای زهرم منوشان. بیاو از قبن این سالوسیان بین، صراحی خوندل و بربت خروشان. ز دلگرمی حافظ بر حذر باش، که دارد سینه ای چون دیگ جوشان. ببینید از سوز درون خود چگونه سخن میگه حافظ و طعنی در صوفی وشان به تعبیر خود میزند و البته در اجرای اجباری احکام شریعت هم در برخی دیگه از غزلیاتش میگه بیا و با این رندان بی سامان هم نشین بشو. این خرقه، رندان بی سامان که چیزی ندارند و رند عافیت سوزن در نظام حافظی و پیر مغان پیشوا و مقتدای آنهاست، نه پیر خانقاه، نه شیخ خانقاه. در این خرقه بسی آلودگی هاست، خوشا وقت قبای می فروشان. این خرقه متضمن اصناف آلودگی هاست، تزویر، ریا، زهد فروشی، عرض می شود که خود رو در چشم خلایق بزرگ کردن و بزرگ نشان دادن. و بگه در این صوفی وشان من دردی ندیدم، در این صوفی وشان دردی ندیدم. که صافی باد عیش درد نوشان، من در این صوفی وشان دردی ندیدم و از آنها حذر میکنم و شما رو هم حذر میدهم که به صوفی وشان گرایشی داشته باشید، برای اینکه عموم اینها به نزد حافظ آلوده ریا و تزویرند و باید از آنها بر حذر بود. میدانید صوفی در کل دیوان حافظ به نحو اغلبی بار معنایی مذموم داره و کمتر حافظ به نحو مثبتی راجع به صوفی سخن گفته. شاید یک جا دو جاست که بار معنایی مثبت داره در کل دیوان حافظ. عموما وقتی که از صوفی سخن میگه متضمن طعن است و عرض میشود عیب و ایرادهای اخلاقی و سلوکی این جماعت رو برشمردن. خب غزل دومی که انتخاب کرده ام از شهرتی برخوردار است و در این حال این کانترست رو در منظومه حافظی خوب نشان می دهد. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم براب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چنب ود از آن سو چه سود کوشیدن. انان به میکده خواهیم تاف زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهربارخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. چنان که ملاحظه می فرمایید به صراحت طعن می زنه در واعظان غیر متعظ، عالمان بی عمل و زهد فروشان، برای اینکه به نزد حافظ این جماعت مرتکب گناه اخلاقی شدن. این رو تأکید میکنم که چرا حافظ با اونها در میپیچه، برای اینکه گناه‌های اخلاقی به نزد حافظ بزرگترین گناهانند، مثل عدم صداقت، مثل ریا، مثل دروغ بودن و جلوت و خلوت داشتن و واعظ غیر متعظ بودن. اینان به میکده خواهیم تاخت زین مجلس. میگه از اینجا میریم میکده. میکده این میکده متعارفه، میریم میگساری میکنیم. بهتر این کار که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. بنشینم من در مجلس وعظ واعظ غیر متعظ در قیاس با این که برم میکده، میکده بهتره، چون اونجا همه یه رنگ هست، همه میگساری میکنن، کسی برای کسی به اصطلاح فیلم بازی نمیکنه، شوافی نداره. مبوس شد لب ساقی و جاممی حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیده. به صراحت من و شما رو و مخاطبان خود رو 700-800 سال پیش نهی میکنه از این که زهد فروشی رو بالا پر بدهن و به تعبیر او دست زهد فروشان رو ببوسند. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید. به صراحت در غزل دیگری میگه در میخانه رو بستند، اما در خانه تزویر و ریا رو گشودند. و خدایا تو مپسند، تو که خدایی بپسند که در میگساب میکده ها باز باشه، اما در خانه تزویر و ریا باز نباشه. به قصه می و عنایت حافظ به این در ادامه عرائزم میرسم و تصویر و تصوری که فکر میکنم از آن میشه به دست داد. خب غزل دیگری هم که در این راستا انتخاب کرده ام برای فهم معنای از میشود دوم از گناه، عرض می شود این غزل است. تأکید بر این که ما آدمیان باید بیشتر توجه کنیم به گناهان اخلاقی. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله ای و آهی نیست. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. ببینید به چه صراحتی حافظ سخن میگه. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. انان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که داد خواهی نیست. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست. خب این البته بیت عرض می شود که به تعبیر امروزی ها سقه ریسیستی داره و حافظ تعنی در سیاهان زده است. چند جا در دیوان حافظ و توسعاً دواوین گذشتگان ما از این تعابیر ریسیستی و ضد نژادی به اصطلاح دیده میشه. خب مال اون روزگار دیگه، تخفیف میکنه. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست. بیتی که عرض می شود به کار ما می آید در مقام توضیح معنای دوم، عبارت است از مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. تأکید بر این که گناه اخلاقی بسی بسی مهمتر است. یک جا هم که با فقها سخن می گوید، میگوید که زدر در آو و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. اینجا به صراحت با روحانیان و عرض می‌شود که شریعت مداران و حافظان شریعت سخن میگوید. عنایت دارید دیگه، روحانی چنان که قبلا هم گفتم و عزیزان فاضل حاضر در این محفل می‌دانند، در مقابل جسمانی قرار می‌گیرد و معنای امروزینی که ما از روحانیت می‌فهمیم، چنان که آوردند برخی از مورخان، به زمان مشروطه برمی‌گردد، یعنی صنف روحانی به اصطلاح، کسانی که ملبس به لباس روحانیتند و درسی خواندن و به اصطلاح سمیناری رفتن، حوزه های علمیه. اولین حوزه علمیه در ایران همزمان با رضا شاه توسط مرحوم آقای حائری ساخته شده و ما تا پیش از آن اگر هم در دوران قاجار سخنی گفته می شد ناظر به کسانی بود که درس طلبگی و دینی خواندن و صنف روحانی متعلق به آن دوران است، به پیش از آن و قبل از آن نمی رود ظاهرن. و به دین معنا وقتی که حافظ از روحانی سخن میگه یعنی ساکنان حرم سطر و عفاف ملکوت، یعنی کروبیان، یعنی ساکنان عالم قدسی، این معنا رو از روحانی مراد میکنه. اما خب بیت بعدی وقتی که فقیه رو میگه همین معنایی است که ما از فقیه میفهمیم. زدر درا و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. هوای مجلس روحانیان رو معطر کن، کسانی که اهل سلوک معنوی اند، عطر معنوی در فضا پخش کن. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. اون وقت میگه اگر یک فقیهی به تو گفت عشق مباز، اون وقت تو به او یک پیاله ای بده و بگو دماغ را تر بکنه. خب اینجا هم میبینید که مولا حافظ در واقع سخنش و طنز حافظی که در این بیت عرض میشود که هویداس، این است که برای فقیه مسائل عموماً گناهان شرعیه نه گناهان اخلاقی، براش اینا مهمه. به همین سبب هم وقتی که وارد این مجلس شده و احیاناً میبینه که امور بنابر رأی اونیست، یا توسعاً شما رو منع میکنه از عشق بازی، چون عشق بازی هم شرعاً خلاف است از منظر حافظ به نزد فقها، میگه وقتی که با چنین کسی مواجه میشی اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله بدهش گو دماغ را تر کن. عشق بازی ذیل گناهان شرعی قرار میگیرد اگر باشد، برای همین هم حساسیت فقیه رو برمی انگیزد. توصیه حافظ چیه؟ میگه یک پیاله بده دماغ رو تر کنه فقیه. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. و بعد هم چنان که دیدیم به صراحت میگوید که نباش در پی آزار و هر چه خواهی باش، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. برای ما عرض میشود که از این امر مهمتر و محوری‌تر وجود نداره و از پی فقیه هم اگر حساسیت بیش از حدی بر روی گناهان فقهی داره حرکت مکن. حالا من در ادامه عرائزم خواهم گفت که حافظ توصیه‌ای که می‌کنه برای تنظیم زندگی این جهانی چیست و چگونه از حیثی ما رو از زهد فروشی منع می‌کنه و در این حال از فسق نمایی هم منع می‌کنه. این سلوک مختار حافظی است که انشالله بهش در ادامه عرائزم می‌رسم. خب و اما معنای سوم از گناه، آنچه که تاکنون گفتم هم اولا ناظر به منزلت گناه به نزد حافظ بود و ثانیا کانترست و تقابل میان گناه فقهی و گناه اخلاقی و چنان که آوردم برکشیدن جامعه اخلاقی نسبت به جامعه فقهی. حافظ جامعه‌ای که در آن گناهان فقهی از افراد سر می‌زند اما گناهان اخلاقی از افراد سر نمی زند یا کمتر سر می زند رو می پسند. گویی می گوید ما یک انتخاب بیشتر نداریم، نمی شه یک جامعه خاص که هم عاری از گناه های اخلاقی باشه هم عاری از گناه های فقهی. وچه تراژیک زندگی انسانی، یا به تعبیر دیگه محدودیت های عالم انسانی رو این چنین فهمیده بود و شناخته بود و به ما شناسانده. میگوید either way شما نمیتوانی هم خدا رو بخوای هم خرما. اگر دنبال اینی برو سراغ کروبیان و فرشتگان، در عالم انسانی چنین چیزی به دست نمیاد. یه جامعه‌ای که هم عاری از گناهان اخلاقی باشه هم عاری از گناهان فقهی باشه، گناهانی که شریعت افراد رو منع کرده که مرتکب آنها بشن. خب اگر هم دایره بین اینهاست، تشخیص و انتخاب حافظ اینه که جامعه‌ای که در آن گناهان اخلاقی حتی اقلی و مینیموم است بهتر از جامعه است که در آن گناهان شرعی از می شود که مینیموم است. چون یکی از اینها متضمن بالا رفتن دیگری است. اگر یکی بیاد پایین، تصویر حافظ اینه. ما اگر مردم رو پوش بکنیم، فشار به اونها بیاوریم که احکام شرعی از آنها صادر بشه و پروای شریعت رو داشته باشند، چنان که آوردم تشخیص حافظ این است که این هم عنان می شود با رشد پاره از رذیلت ها از جمله تزویر و دروغ و ریا که به نزد حافظ ام الفساد و ام المسائل در عالم انسانی. خب بریم به سر وقت معنای سوم از گناه در نظام حافظی. معنای سوم از گناه در اشعار حافظ چنان که من می فهمم اولا سویه متافیزیکی داره و معطوف به درک حافظ از مقوله آفرینش است و ثانیاً تنین مسیحی داره، چنان که در ابتدای عرایزم آوردم. قصه گناه اولیه یا اوریجینال سین در پاره از ابیات دیوان حافظ چنان که خواهم خواند دیده می شود و در این حال تأکید حافظ بر نام مسیح علیه السلام. چند جا حافظ در دیوان خود از مسیح نام برده. شاید براتون جالب باشه، حافظ یک بار هم اسم پیامبر اسلام رو نیورده در دیوان خود، صراحتا نام از پیغمبر نبرده. مولوی به تفاریق از پیغمبر نام برده، سعدی به تفاریق از پیغمبر نام برده، اما حافظ نامی از پیغمبر نبرده. بله گفتن که بیت مشهور او که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، مراد پیامبر است. اما اولا چنان که میبینید صراحتی در این بیت دیده نمیشود، ثانیاً برخی تفاسیر دیگری از آن کردن، اما در باب مسیح به صراحت حافظ از او نام برده چنان که خواهیم دید. این هم یک نکته که مؤید عرض می شود معنای سوم است از مقوله گناه در نظام حافظی. بعد سهلگیری نسبت به مفهوم می و میگساری، هم نوعی تقابل با مش و مشرب فقهاست به صراحت، این رو می شدید حافظ در تقابل با فقها بر میگساری در معنای زمینی و این جهانی سخن گفته، و هم حقیقتش باز تنین مسیحی داره به این معنا که نسبت به می و میگساری خب آیین مسیحیت سهلگیرتر است در قیاس با آیین اسلام. این که روشن است، خب میدانید مسیحیان با مسلمانان از این حیث تفاوت بسیار دارند و مسلمانان از این حیث با یهودیان و آیین یهودیت نسبتی دارند یا قرابت بیشتری دارند. من پاره‌ای از غزلیات حافظ رو استقصا کردم که متضمن چند معنایی که با هم آوردم، چند مؤلفه‌ای که با هم آوردم است. میکوشم اونها رو برای شما بخوانم تا اون معنای سوم از گناه رو وقتی که همه این مؤلفه ها رو کنار هم میگذارین بهتر دریابیم. پس تکرار میکنم، یکی مفهوم گناه اولیه است که هم انان است با عرض می شود سهلگیری نسبت به مقوله می در دیوان حافظ و تأکید بر نام مسیح و نام نبردن از پیامبر اسلام، که همه اینها به ما می گوید لایه های دیگری هم دارد اشارت به مفهوم گناه در دیوان حافظ. این معنای سوم لاجرم پس از انس بسیار با دیوان او و احیانا تطبیق هایی که با دیگر دواوین و احیانا کتب مقدس انجام بشود به دست می آید و در بابش میشه سخن گفت. من چند غزل رو انتخاب کردم که برای شما می خوانم و توضیح می دهم تا انشالله برسیم به معنای چهارم و پس از آن جمع‌بندی کنم. در باب می و عرض می شود که سهلگیری نسبت به می کم سخن نگفته حافظ. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشا که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله فرصت مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. زاهدی من مشو از بازی غیرت، زینهار که ره از صومعه تا دیر مقان این همه نیست. ببینید چگونه اولا طعنه در زاهد میزنه و میگوید که از صومعه که تنین منفی داره در سراسر دیوان حافظ، مرا به صومعه کانجا سیاه کارانند. جای دیگری به صراحت طعن میزنه در صومعه، میگوید بیا از صومعه عرض میشود به دیر مقان، به زاهد میگه. بعدم پیشتر گفته که باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. این باده و پاره دیگه از ابیاتی که و غزلهایی که میخوانم تماما در معنای باده انگوریست، اونقدر که من میفهمم، و سهلگیر حافظ نسبت به باده انگوری و به صراحت هم از رأی خود و تشخیص خود در این باب سخن گفته است و عزیزان هم لاجرم با برخی از اونها آشنایند و دیدند. غزلی که از این حیث میشه به صراحت ازش سراغ گرفت و خان، پس از این که حاصل کار گه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست، این غزله. صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. کار ثواب باده پرستیست حافظا، برخیز و عزم جزم به کار ثواب کن. ببینید به صراحت از می و می گساری حافظ سخن میگه. صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را زجام باده گلگون خراب کن. اینجا به صراحت عرض میشود که حافظ در باب می و میگساری و چنان که آوردم دست کم سهلگیری نسبت به مقوله می سخن گفته است. میشه غزلهای دیگری هم از این حیث سراغ گرفت در دیوان او و توضیح داد که او چه درک و تلقی از مفهوم می داشته. اجازه بدید من دو غزل دیگه بخوانم که به صراحت به مسیحا اشارتی کرده، تا پس از آن غزلی که فکر میکنم به صراحت از مفهوم گناه اولیه و حبوط انسان بر روی کره خاکی درش سخنی آمده رو هم بخوانم. یکی از مؤلفه‌هایی که گفتم افزون بر سهلگیری نسبت به میگساری، برجسته کردن نام مسیحه بدون اینکه نامی از پیامبر اسلام در سراسر دیوان حافظ برود. خب، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت ببخشید، گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید مشو. گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید مشو. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. اینا فرمودید؟ متشکرم. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. چشم بد دور ز حال تو که در عرصه حسن، بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. خب دیدید در این غزلی که خواندم با این مطلع که مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو حافظ صراحتن از مسیح یاد میکنه: گر روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. این یه دونه، یه غزل. غزل دیگری که از شهرتی از این حیث برخوردار است و دوستان لاجرم برخی از ابیاتش رو شنیدن، مطلعش این است: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. خب میاد جلوتر تا این بیت: فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. نیت دارید؟ به صراحت می گوید: فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. مجددن نام مسیحا را حافظ برده و از او یاد کرده است. خب این هم دو غزل، البته باز هم تعبیر مسیحا در دیوان حافظ به کار رفته، اما این دو نمونه فکر میکنم کفایت میکند به انضمام دو نمونه‌ای که در باب می و میگساری در معنای می انگوری زمینی از حافظ خواندم. و اما غزلی که متضمن عرض میشود که هبوط است، چنان که من میفهمم، یا دست کم این معنای از هبوط در شعر حافظ پررنگ است و قابل اعتنا، این غزل است: گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. یارم اندر کنف سایه آن سرو بلند، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود. واعظ شهر چو مهر ملک و شهنه گزید، من اگر مهر نگاری به گزینم چه شود. عقلم از خانه به در رفت و گر می این است، دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود. صرف شد عمر گرانمایه به معشوقه و می، تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود. خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود. این بیت آخرش همون کانتکستی است که بعضا ما امروزه هم به کار میبریم: چه شود. به این معنا حافظ این رو به کار برده است. خب بیت اول غزل از غزلیاتی است که شهرت چندانی نداره. شاید دوستان تا من این غزل رو نخونده بودم غزل رو نشنیده بودند. بیت اولش به نظر میاد که متضمن همان معنایی است که من عرض میکنم: گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. خصوصا با آموزه های اسطوره‌ای مسیحی که میوه آگاهی رو انسان خورد و پای بر روی کره خاکی نهاد و از باغ عدن چنین میوهی خورد، فروغ فرخزاد هم در دفتر تولدی دیگر شعری در همین مضمون داره: گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. گویی وقتی که من از اون باغ یک میوه رو چیدم و خوردم، پیش پای من یک چراغی گویی روشن شده و با آن میتوانم مسیر رو ببینم و این چراغ میتونه نمادی از آگاهی باشه و شخص آگاهی رو نصیب برده است. البته در این حال تعنی هم به واعظ، چنان که مشی مختار و مألوف حافظ است، میزند: واعظ شهر چون مهر ملک و شهنه گزید، من اگر مهر نگاری به گزینم چه شود. چه اشکالی داره من هم مهر نگاری رو برگزینم. صرف شد عمر گرانمایه به معشوقه و می، تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود. با سهلگیری نسبت به می و عرض می شود برکشیدن اون رو شما از زبان حافظ اینجا می شنوید. قصه اسطوره آفرینش و عرض می شود که توضیح این که ما گویی بر روی این کره خاکی آمده ایم و به سبب خوردن میوه آگاهی موجودات دیگری هستیم ظاهراً مؤید همین معنی است که من عرض میکنم. شما این رو کنار برخی دیگه از مضامین حافظ و ابیات حافظی بنهید که از رنج و عرض میشود که تلخی و سختی ابدی ما یاد میکنه. ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. اون غزل مشهور او هست که خدا عمر بده آقای شهرام ناظری رو که با صدای خیلی خوش این غزل رو خوانده اند و احتمالاً عموم عزیزان هم اون رو شنیده اند. این بیتش رو من کاری دارم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند، تا ابروی خود سوی جانان نهاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. اشارتی بر رنج و محنت امها نشدنی بشر بر روی این کره خاکی و گره زدن به این که ظاهرا این رنج سبقه و سویه اسنشیال داره، ازلی ابدی است. این در تعالیم اسلامی بدین معنا به کار نرفته یا کمتر به کار رفته. حتی تعبیر پدر که من چند جا از حافظ در غزلیات او دیدم و یکی دو موردش رو همینجا خواندم براتون، نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. این تعابیر که پدرم بهشت ابد رو از دست بهشته فرو نهاده و تأکید بر مفهوم گناه چنان که آوردم، به نظر میاد که رویه دیگری یا بگیم لایه دیگری از مفهوم و از می شود که کانسپت گناه رو در اشعار حافظی به ما نشان می دهد. ملاحظه بکنید این غزلی که الان می خوانم و احتمالاً دوستان اون رو شنیدند به تفاریق، از این منظر درش نگاه بکنید، از این منظر در آن نظر بکنید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. آتش آن نیست که از شعله او خندد شم، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. خب سوال میکنم، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. این گل آدم چی بوده که ملائک در میخانه رو زدند؟ گل آدم که سرشته شده و آن رو به پیمانه زدند می تواند اشارتی به سرشت گناه آلود انسان داشته باشه. انسانی که هبوط کرده بر روی کره خاک چنان که از حافظ خواندیم و اون شقایقی است که با داغ زاده شده و البته میوه آگاهی رو هم نصیب برده است. میشه این چنین فهمید که گناه به نزد حافظ سویه های مسیحی چنان که آوردم هم دارد، یا دست کم حافظ وقتی که شعر می سروده با عنایت به پیشینه معرفتی و تربیتی فراخ و فربهی که داشته، دست کم در پاره ای از غزلیات اون تجربه ها این چنین صورت بندی شده و او اشارتی به اوریجینال سین و گناه اولیه هم داشته است. این البته یک اینترپرتیشن، یک تفسیر و پاره شواهد برای شما اقامه کردم. میشه این رو البته عرض میشود که واکاوی بیشتری کرد و احیانا شواهدی بیشتری برای آن در نظر گرفت تا به مثابه یک معنای دیگری از مفهوم گناه در نظام حافظی اون رو برکشید و موجه انگاشت. گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. اگر این کانتکست رو در نظر بگیریم و گیر و گرفت و رنج امها نشدنی بشر به نزد حافظ رو، اون وقت میشه که چنین لایه‌ای رو هم در عرض می شود گناه شناسی حافظی سراغ گرفت و تبیین کرد و توضیح داد. خب این هم از معنای سوم که متضمن معنای متافیزیکی است و چنان که آوردم تنین مسیحی داره و با سهلگیری نسبت به مقوله می و نام بردن نام مسیح در دیوان او عجین شده. حالا فارغ از این قصه، واقعا نکته قابل تأملی است که چطور حافظ نام پیامبر اسلام رو در سراسر دیوان خود نیاورده. شما چنان که آوردم به اشعار مولانا که رجوع میکنید، به کلیات سعدی که مراجعه میکنید، میبینید نام پیامبر رو برده اند این بزرگان، تماما در ذیل سنت ایرانی اسلامی میزیستند چنان که مستحضریم. اما حافظ این کار رو نکرده. جالبه و چنان که آوردم یک بار هم نام از او نبرده، در مقابل چند بار از مسیح نام برده است و گفتن که اونجا که از نگاری یاد کرده که به مکتب نرفته، مرادش پیامبر اسلام بوده. اما خب جای سوال است و تأمل و درنگ که چطور به صراحت نام نبرده است. علی حال این اون موضوع دیگری است، هرچند در جای خود مهم و قابل بحث. به هر حال معنای سوم از گناه که سویه متافیزیکی داره به توضیح که آوردم، میشه این رو این چنین فهمید و ازش سراغ گرفت. و اما معنای چهارم و آخری که من از مفهوم گناه مراد میکنم در این سخنرانی و پس از آن هم جمع‌بندی میکنم و آماده شنیدن احیانا فرمایشات و پرسش های دوستان هستم، معنایی است که پس از تأملات درازا هنگ حافظ به آن رسیده و توصیه‌ای که به ما میکنه برای سامان بخشیدن به زندگی این جهانی. حافظ ما رو از ارتکاب گناهان اخلاقی البته منع میکنه. آوردم در اون تقسیم بندی دوم کانترست میان گناهان اخلاقی و گناهان فقهی، این درست. اما چنان که من میفهمم، تشخیص او و توصیه او به افرادم در این حال این است که فسق نمایی نکنند. فسق اینجا چنان که من میفهمم بیشتر ناظر به احکام شریعت است، یا بگوییم گناهان شرعی. میتوانید شما بگید که این فسق و توسعاً فسق و فجور ناظر به خبط و خطاهایی که از زاهدان و صوفیان هم سر میزده بوده به نزد حافظ، اما خصوصا اگر زمینه و زمانه سرایش غزلی که قبلا هم برای شما خوانده ام، اما نه از این منظر، اگر اون رو در نظر بگیرید، فکر میکنم که فسق به معنای تأکید بر گناهان شرعی است و تأکید حافظ اینه که فسق نمایی نکن. یعنی اگر هم خفت و خطایی میکنی در خلوت انجام بده، لازم نیست بر سر کوی و برزن جار بزنی اگر فلان کار یا بهمان کار رو میکنی. جایی میگه که زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم، خطاب به عرض میشود خداوند میگه که خلاصه خدای عرض میشود ستار العیوب که خبط ها و خطاها رو میپوشونی، زان دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم، اشارتیست به چنان که من میفهمم پاره گناهان شرعی، حالا اگر بخوایم از این دوگانه استفاده بکنیم، که حافظ مرتکب میشده. دلیری هایی که در کنج خلوت میکنه، در کنج خلوت دلیری چه معنایی داره؟ دلیری یعنی کاری که به هر حال متضمن نوعی شجاعت به خرج دادن است، خلاف آمد عادت عمل کردن است. خطاب به خود میگه، میگه من یک سری دلیری ها در کنج خلوت میکنم، دیدت رو بپوشان، خطاب به خداوند میگه. این رو شما بگذارید کنار سیاقی که در این غزل که میخوانم آمده است، تشخیص و داوری من این است که حافظ فسق نمایی رو نهی میکنه. و حال که ما آدمیانیم گناه آلود و گریز و گزیری از این امر نداریم، نه اینکه دعوت به گناه بکنه، و بازم تأکید میکنم عرض میشود این سخنان رو باید دیسکریپتیو فهمید، اونجایش که میگه نکن فسق نماییه، ولی نمیگه گناه هم بکن حتما، میگه اگر هم کاری میکنی فسق نمایی نکن. اینا فرمودید دو تا سینا با هم، نمیگه حتما فسق بکن، میگه اگر هم فسق به معنای گناهان شرعی و فقهی مرتکب میشی فسق نمایی نکن، سر کوی و برزن جار نزن. اما در این حال به لحاظ جامعه شناختی و انسان شناختی به این نتیجه هم رسیده که عالم انسانی عاری از گناه نمیشه. اینا رو با هم باید در نظر گرفت و روان پیچیده و ذو ابعاد انسان رو هم بر صدر نشانده و مطابق با آن سخن میگوید و در باب اصناف گناه در عالم انسانی سخن گفته است. خب غزل این است: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. شدان که اهل نظر بر کناره می رفتن، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به صورت چنگ، یا ببخشید به بانگ چنگ، بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر، که هست گوش دلش محرم پیام سروش. رموز مصلحت ملک خسروان داند، گدای گوش نشینی تو حافظا مخروش. خب ملاحظه بفرمایید، اولا زمینه سرایش این غزل رو میدانید، قبلا هم در جلسات دیگر و به مناسبت ذکر کرده ام. بر تخت نشستن شاه شجاع شأن نزول سرودن این غزل است و به زیر کشیده شدن امیر مبارزالدین پدر شاه شجاع که محتسب بود و فقیه عبوس سختگیر. شما تو این کانتکست اون وقت ببینید فقیه عبوس سختگیری که اصرار و الحاح بر اجرای احکام شریعت در شیراز آن روزگار داشته است. خب حالا شاه شجاع الدین بر مسند حکومت نشسته است و گل از گل حافظ شکفته، دوستی هم با شاه شجاع داشته چنان که در احوال او نوشتند و ظاهراً پاره از این محافل و بزمهایی که تشکیل میداده شاه شجاع حافظ هم در آنها حضور داشته. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. دیگه دور شاه شجاعه، اگه می هم میخوای بنوشی دلیر بنوش، مشکلی نیست. این همون عرض میشود رخت بربستن اجرای اجباری احکام شریعت است. شدن که اهل نظر بر کناره میرفتن، میگه تمام شد اون روزگاری که اهل نظر بر کناره میرفتن. هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش، هزار تا حرف تو دل تو سینه شون بوده میتونستن بگن. به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش. حالا در این شرایط شراب خانگی که ترس محتسب خورده، ببینید اینجا عرض میکنم که پاره ای از مفسران حافظ گفتن که محتسب امیر مبارزالدین است. میگه شراب هایی که در خانه ها در پستوی خانه ها قرار گرفتن و ترس محتسب خوردن، یعنی سالها در پستو مانده بودند و در جلوت نمی آمدن. ببینید اینگونه حافظ احوال خودش رو و شرایط اون زمانه رو به تصویر کشیده. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. حالا ترس شرابهای خانگی رو میاریم بیرون، به روی یار می نوشیم. زکوی میکده دوشش به دوش می بردن، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. میگوید امام شهر که سجاده به دوش بود، او رو از کوی میکده روی دوششون گذاشته بودن و میبردن. میخواد بگه چقدر زمینه و زمانه عوض شده و دیگه نه شراب خانگی ترس محتسب بهش خورده، عرض بشود که نه اهل نظر بر کناره میرود و دور شاه شجاع است میشه دلیرانه می نوشید. خب حالا ببینید در این کانتکست و سیاق میگه دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. من در این سیاق با عنایت به بر تخت نشستن شاه شجاع با عنایت به محتسبی که تداعی کننده امیر مبارزالدین است و حالا که دیگه دوران امیر مبارزالدین هم سپری شده و شاه شجاعی که سهلگیر است نسبت به شریعت بر مسند حکومت تکیه زده، میگه حالا بهت میگم به فسق مباهات مکن. به فسق که در این کانتکست بیشتر ناظر به گناهان شرعی است چنان که من میفهمم، میگه مباهات مکن، بر سر کوی و برزن اونها رو در نینداز. اگر هم دلیری میکنی به قول حافظ در کنج خلوت دلیری بکن. اینا فرمودید دلیری هایی که میکنی در کنج خلوت باشه. به فسق مباهات مکن، زهد هم مفروش. البته خب زهد فروشی گناه اخلاقیه، مطابق با آنچه که گفتم تقابل میان گناه اخلاقی و گناه شرعی. اما فسق کردن یا فسق نمایی گناه شرعیه و توصیه حافظ اینه که فسق نمایی مکن. و به این معنا گناهان شرعی رو عرض می شود که بال و پر بهشون نده. خب آخرین غزلی که می خوانم امشب که مؤید عرض می شود معنای چهارم است، غزل مشهوری است و فکر میکنم که میشه این غزل رو مؤید این معنا گرفت که حافظی که این چنین در باب گناه و پیچیدگی عالم سخن میگوید، توضیح میده که چه تفاوتی داره نگرش او و نگاه او به جهان پیرامون در قیاس با زاهد. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این چه استغناس یارب وین چه قادر حکمت است، کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. هر چه خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی است، عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست. خب ببینید حافظی که چنین تلقی از مفهوم گناه داره، عالم رو پیچیده میبینه، در این حال اون رو بخش اسنشیال و ذاتی این جهان میبینه، البته بسی فاصله داره با زاهدی که به قول او ظاهر پرسته، مفتون ظواهره و بر اساس ظواهر قضاوت میکنه. جلوتر هم میگه در همون بیت اول غزل، میگه این هر چی راجع به ما میخواد بگه بگه، اشکالی نداره. جهان او بسی ساده تر و بسیط‌تر از منه. نه اینکه در مقام تخفیف منتالی زاهد باشه، البته که با زهاد در میپیچه حافظ، اما سرش رو هم توضیح میده. میگه جهان او جهان بسیطه، جهان من جهان پیچیده و تو بر توه. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، تعابیر رو خیلی دقیق انتخاب میکنه. زاهدی که ظاهر پرسته چون راهی به بواطن نداره، هر چی که در حق ما میخواهد بگوید بگوید، اشکالی نداره. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. این بیت هم متضمن برکشیدن و تصویب کردن پلورالیتی و کثرتی است در عالم سلوک. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، سالک طریق پای در هر مسیری که بنهد این خیر اوست. در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. بعد برای اینکه موضع خود رو توضیح بیشتری بدهد به پیچیده بودن امور در عالم اشاره میکنه. باز این ابیات تنین خیامی داره، اشارتی کردم به تنین خیامی برخی از ابیات در اوائل عرائزم. این ابیات کاملا تنین خیامی داره. کیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این چه استغناست یارب وین چه قادر حکمت است؟ که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. من انشاءالله ماه بعدی در ادامه این سلسله سخنرانی ها تحت عنوان حافظ و خیام سخنرانی خواهم کرد و میکوشم قرابت های مضمونی و فرمی حافظ و خیام رو نشان بدهم. توفیقی داشتم هفته گذشته 10 روز پیش در باب خیام سخنرانی در بنیاد سهروردی داشتم. انشاءالله شکل جامع‌تر و عرض می‌شود مبسوط‌تر اون رو ماه آینده ذیل مقایسه حافظ و خیام توضیح خواهم داد و تنین خیامی پاره‌ای از ابیات حافظ رو بست خواهم داد. اینا کاملا تنین خیامی داره و برای همینه که هاضمه حافظ فراخه و افراد متعددی رو بر نهج ثواب و بر جاده هدایت میبیند. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. و بعد میگوید بر در میخانه رفتن، باز سخن از میخانه و میگساری و یک رنگی. خواندیم از حافظ: انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که بعض بی عملان واجب است نشنیدن. چرا؟ چون واعظان غیر متعز دورنگن، جلوت و خلوتشون دوتاست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود. این مؤید اونه، عنایت دارید؟ کسانی که میگساری میکنن هر چه که هست یک رنگه، جلوت و خلوتشون یکیه، نه مثل واعظان غیر متعز. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. خب ببینید، کسی که چنین تلقی از گناه داره و برخلاف زاهد ظاهر پرست بر اساس ظواهر قضاوت نمی کنه و در بند گناهان شرعی نمی ماند، چنین نگاهی پیچیده‌ای به عالم داره. من با این عنایت این غزل رو اختیار کردم به عنوان آخرین غزل. یعنی سر این که چنین کانترستی میان حافظ از سوی و زاهدان و فقیهان و صوفیان به نزد حافظ از سوی دیگری برقرار است اینه که رند عافیت سوز که حافظ باشه عالم رو تو بر تو به پیچیده میبیند و گناه آلوده بودن آدمی رو به رسمیت شناخته. به همین سبب با دیدن پاری گناهان شرعی از آدمیان بر نمیتابد، ببخشید برآشفته نمیشود. و این گونه نیست که مثل اسپند رو آتیش بشه، نه اینکه دعوت به این کار بکنه. عنایت دارید؟ من این رو تأکید میکنم چند بار، چون ظرافتی داره این امر. و البته اگر هم احیانا باز ابهامی باشه در بخش پرسش و پاسخ خدمت عزیزان هستم. پیچیده دیدن عالم، تو بر تو دیدن عالم، گناه رو از مقومات این عالم انگاشتن لوازمی داره. این رو شما منظم بکنید به این که چنان که آوردم گناه تنین مسیحی هم در اشعار حافظی داره و در این حال تقابل میان گناه اخلاقی و گناه فقهی که از مؤلفه های گناه شناسی در دیوان حافظ است. کسی که چنین ژرف اندیشه و سلسله مراتبی و تو بر تو میبینه عالم رو، اگر گناه شرعی هم از کسی سر بزند بر نمی آشوبد، اسپند رو آتیش نمی شود. جهان رو خیلی پیچیده تصویر میکنه و میشناسه و میشناساند و به قشور عرض می شود و ظواهر بسنده نمی کنه. نه اینکه دعوت به گناه شرعی بکنه، نه البته دعوت به این که شخص فسق نمایی نکنه میکنه، اما آدمی رو پیچیده میبینه، عالم انسانی رو زوابعاد میبینه و از جا در نمیره، به اصطلاح از کوره در نمیره یه خبط و خطای شرعی ببینه. در این حال توصیهش این است که تا جایی که میشود اخلاق رو پاس بدارید و تا جایی که میشود گناهان اخلاقی رو حداقلی بکنید و البته اگر بشود فسق نمایی هم شخص نکند و بلکه توصیه میکند به اینکه فسق نمایی نکنید. اما میگوید رند به این مرتبه میرسه، زاهد ظاهر پرست اینا رو در نمیاره. حالا ببینید ما در روزگار خودمون، من به انتهای عرایزم نزدیک میشوم، زاهدان ظاهر پرست رو یا ظاهر پرستان رو میتوانید در احسانقات عالم انسانی ببینید، در جوامع مسلمان، در جوامع غیر مسلمان. تشخیص حافظ این بود که اگر ما ژرف اندیش بشویم و پیچیدگی عالم رو دریابیم و گناه رو جزء لایتخلف زندگی انسانی بر روی این کره خاکی ببینیم، البته درکمون از مناسبات انسانی عوض میشه، اخلاق رو بر میکشیم و به تعبیر امروزی ها اخلاق رو مقدم بر فقه می انگاریم و می دانیم و در این حال انتظارمونم از انسان ها عوض میشه. ببینید یکی دیگه از مؤلفه های نظام حافظی، شاید تصویر من اینه، به تعبیر امروزی ها حافظ هیچ یوتوپیست نبود، دنبال یه ناکجا آباد نبود، نمیخواست یه جامعه‌ای مثل بهشت رو بر روی کره خاکی پدید آوره. برای اینکه خوب به نواقص امها نشدنی بشر رسیده بود و پی برده بود، نمیخواست انقلاب به این معنا یعنی کن فیکون بکنه. درسته که جایی میگه فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، اما اون ذوق شاعرانه است. به نحو اغلبی اگر با دیوان حافظ ما انس داشته باشیم، تأکید او بر لیمیتیشن ها، بر محدودیت های ازلی و ابدی عالم انسانی و اینکه یک دست ما جامعه فی المثل آری از گناه و انسان های پاک و بیرا پیراسته بخوایم به دست بدیم، به نزد حافظ این امر محال است. و خیلی از کسانی که به تعبیر پاپر در یکی از نوشته های خوبش آورده که وعده تحقق بهشت بر روی این کره خاکی رو به دیگران داده اند، جهنمی بدتر از جهنم پدید آورده اند، سرش همینه. چون اونا خواستن انسان رو از انسان بودن و مقتضیات انسانی آری کنند و این نشدنیست. اگر هم بشود هزینه و از میشود بهای گزافی داره. همون اتفاقاتی که افتاده در پاری از نظام های توتالیتر، چه اتفاقی افتاده؟ حالا بهشتی که اونها وعده میدهند لزوماً بهشت متافیزیکی ادیان نیست، اما وقتی بهشت میخوان وعده بدهن، یعنی انسان رو از مقتضیات انسانیش آری و خالی کردن و پیچیدگی های عالم انسانی رو ندیدن. به همین سبب هم پل پوت مثلا در کامبوج یک چهارم جمعیت رو از بین میبره، نسل کشی میکنه اونجا، برای اینکه میخواد جامعه ایدئال عرض میشود که کمونیستی و سوسیالیستی خود رو اقامه بکنه. باری حافظ و گناه شناسی او این رو هم به ما میگوید که متواضع باشیم، بدین معنا که انتظارمون از آدمیان انتظار واقع بینانه ای باشه، نه اونها رو فراتر از آن چه که هستند بنشانیم و نه فروتر از آنها. ما سوپرمن نیستیم، ما ابرمن نیستیم، انسانیم با تمام مقتضیات انسانی و گناه و خطا، بخشی از زیستن بر روی کره خاکی است. و البته به نزد حافظ گناهان اخلاقی بسی مهمتر از گناهان فقهی هن و نهایتا جامعه ایدئال، اگر بشه از جامعه ایدئال سخنی گفت، که شاید بهتر باشه بگیم جامعه مورد پسند حافظ، چنان که آوردم جامعه ایست که در اون گناهای اخلاقی خیلی خیلی کم و به صرافت طب از آدمیان صادر نمی شود، نه گناهان فقهی. خب من عرایزم رو جمع‌بندی بکنم و دامن سخن رو در هم چینم. در این نشست از سلسله جلسات ماهانه حافظ شناسی که ذیل عنوان ذهن و ضمیر حافظ برگزار می شود، تحت عنوان حافظ و گناه سخن گفتم. کوشیدم چهار تلقی از گناه رو در نظام حافظی از یکدیگر تفکیک کنم و به بحث بگذارم. مطابق با تلقی اول، گریز و گزیری از گناه آلوده بودن نیست، گناه شأن انسانی است و از مقومات عالم انسانی و در میان آدمیان و انسانها یافت می شود و نه در میان فرشتگان و جاهای دیگر. برای ایضاح بیشتر این، البته با قصه اسطوره آفرینش و هبوط آدم بر روی کره خاکی هم سخن گفتم و بدان اشارت کردم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، کافشم در گناه آدم و حوا فکنم. دومی گناه فقهی و تقابلش با گناه اخلاقی بود به توضیح که آوردم، و تأکید بر این که حافظ گناه اخلاقی رو برجسته میکنه و بر میکشه و گناه فقهی رو فرو مینهد و معتقد است جامعه انسانی تر جامعه اخلاقی است، جامعه که در آن گناهان فقهی از آدمیان سر میزند، چون در وهله نخست گفته بود که گریز و گزیری از گناه نداریم و گناهان اخلاقی از آدمیان کمتر صادر میشود. این هم معنای دوم با تقابل میان گناه فقهی و گناه اخلاقی. تلقی سوم تلقی متافیزیکی از گناه بود که اشاره کردم تنین مسیحی داره، تأکید بر اوریجینال سین، تأکید بر نام مسیح، سهل گیری نسبت به مقوله می و توضیح این که ما به لحاظ ازلی ابدی گویی موجودات گناهکاری هستیم و این گناه یا سختی و داغ از ما از بین نمی رود مگر اینکه ما بپیوندیم به سرای باقی و قالب تهی کنیم. معنای چهارم هم مشی مختار حافظ بود برای زندگی این جهانی و تأکید بر این که ما خوب از فسق نمایی نکنیم و از سوی دیگری زهد فروشی هم نکنیم. شیوه مختار زندگی اخلاقی به نزد حافظ شیوه ایست که در آن فسق نمایی از فرد صادر نمی شود، دلیری های در کنج خلوت می کنه اما فسق نمایی نمی کنه، زهد فروشی هم نمی کند و به قول او مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. احیانا اگر پرسشی، ملاحظه‌ای، کامنتی هست منتظر فرمایشات عزیزان هستم. و سلام. بفهم بلند لطفا.
شما آیه که اول که ممنون از سخنان زیباتون، با توجه به که حافظ قرآن بوده، پس چرا اینقدر از می و شراب و اینها و گناهان فرضی صحبت کرده؟ چون یک تضاد خیلی ماهوی بین رفتارها و اشعارش و قرآن میتونه بیاد. این رو چه پاسخی دارید براش؟ و سوال دوم اینه که خب آیا شما حافظ عارف در نظر می آورید یا نه؟ اول سوال من، آیا می توان حافظ رو عارف تلقی کرد یا نه؟
بله، عرض می شود که اجازه بدید اول به دومی بپردازم که نسبت وسیق‌تری داره با آنچه که شما در پرسش اولتون ترک کردید. ملاحظه بکنید حافظ عارف است چنان که من میفهمم. اگر شما کسانی رو که در مکتب شیراز سر برآورده‌اند هم عارف بدانید، میدانید این اصطلاح مکتب شیراز از جناب آشوری است و من از ایشون دو بام کردم و ذکر کردم. یه مصاحبه‌ای هم چند وقت پیش از من منتشر شد، اتفاقا الان که در کار نهایی کردن کتاب فلسفه لاجوردی سپهری هستم در بخش زمائم کتاب این مصاحبه رو هم گنجاندم تحت عنوان مکتب شیراز و سلوک عرفانی و اونجا مفصل راجع به عرض می شود که عرفان حافظی، عرفان سعدی سخن گفتم و این که عرفان مدرن چنان که من میفهمم چه نسبتی با این دو داره. حالا ملاحظه بکنید برخی معتقدن که خب حافظ و سعدی رو نمیشه عارف حساب کرد. اگر مراد از حافظ عرفان، عرفان زاهدانه و عرفان عاشقانه است. میدانید اگر غزالی فی المثل قهرمان عرفان زاهدانه است، اگر برادر او احمد غزالی و جلال الدین رومی و دیگر عرفای سنت خراسانی قهرمان عرفان عشقی عاشقانند، برخی گفتند که عرفان متنعمانه کامجویانه خصوصا حافظی که عرفان نیست در قیاس با این دو. خب اگر شما رأیتون این باشه که این دو تنها اصناف عرفانی یا مکاتب عرفانی هن، خب پاسختون به این پرسش منفی خواهد بود و اون دو ادامه نخواهید داد. من شخصا میفهمم و کاملا تفتون و عنایت دارم به تفاوت‌های مشی حافظی و در مرحله رقیق‌تری مشی سعدی در قیاس با عرض می‌شود ابو حامد غزالی فی المثل در احیای علوم الدین و اویی که قهرمان عرفان زاهدان است یا مولانا یا فریدالدین عطار نیشابوری. اتفاقا چنان که می‌دانید حافظم به همین سبب نقدی بر کیمیای سعادت زده است: بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. یکی از اشعار حافظ است دیگه، میگه میخوای به یک کیمیای سعادت بیاموزم، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. کیمیای سعادت خب از شهرتی برخوردار بوده الا زمان نهازا، میگه از کیمیای سعادت دوری کن. چرا؟ چون قوام بخش عرفان زاهدان است. خب حالا ببینید، اگر پس پاسخ به این پرسش مثبت باشه، که پاسخ من مثبت به معنای موسع کلمه، یعنی عرفان اعم از عارف زاهد منش است مثل غزالی، عارف عاشق صفت است مثل مولوی و فریدالدین عطار نیشابوری، و عارفی که حکیم است. من باز در یکی از این سلسله جلسات تحت عنوان حافظ و حکمت سخن گفتم و توضیح دادم که پاره از همین ابیاتی که امروز خواندم یا اون روز استشارات وسیع کردم به غزلیات حافظ، نوعی حیرت و پیچیدگی از مزامین اشعار او به مشام میرسد. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. یا در غزل دیگری: از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زینهار از این بیابان وین راه بی نهایت. از گوشه ای برون در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت. اگر این پرپلکسیتی، این پیچیدگی، این حیرت هم از مقومات حکمت باشه و توسعا حکما رو شما وقتی که مؤلفه‌های دیگری رو هم در کار می آورید در زمره عرفا قلمداد بکنید، خب حافظ چنان که من نوشتم در سلسله مقالات طرحواری از عرفان مدرن، بالاخره در پلیس یعنی در شهر بود و تعاملی داشت با آنچه که پیرامون خود می‌گذشت، مثل همین غزلی که در باب شاه شجاع خواندیم. خب اینا رو شما در فیلم اصل مولوی نمی‌بینید، خیلی خیلی کم رنگ تره. همه اینها رو روی هم اگر شما اون پرپلکسیتی و اون تنوع و پلورالیتی رو در عالم عرفان سراغ بگیرید، خب حافظ رو فکر میکنم به این معنای موسع که قهرمانان مکتب شیراز هم عارفن میشه عارف قلم دادشون کرد. ما از اینجا برمیگردیم به اون نکتهی که شما اشاره کردید. اتفاقا نوبت پیشین یعنی ماه پیش از قضا ما راجع به حافظ و قرآن بحث داشتیم و برخی از عزیزان هم که امروز هستن اون نوبت هم تشریف داشتن و من خودم قائل به این رأیم در میان دو رأیی که وجود داره که حافظ واقعا حافظ قرآن بود، چون برخی در این تشکیک کردن و گفتن این عنایتی داره و اشارتی به آشنایی عمیق او با دستگاه‌های موسیقی و او حافظ دستگاه‌های موسیقی بوده است برخی آوردن، اما لسان او، انس و الفت او با زبان عربی، بسامد واژه قرآن 10-12 بار در دیوان حافظ بلکه بیشتر اشارتی کرده است به عرض می شود که لفظ قرآن، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم و مبسوطتر از این حفاظ و مزامین قرآنی که در پاره از ابیات او آمده است، خب نشان از انس و الفت او با قرآن می دهد. من نوبت پیشین هم اشاره کردم به توضیح جناب خرمشاهی و تناظری که میان ساختار قرآن و ساختار دیوان حافظ برقرار میکنه و معتقد است از این حیث دیوان حافظ شبیه قرآن است، واجد نظم پریشانه. حافظان ساعت که این نظم پریشان مینوشت، دایره فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. و این نظم پریشان که در وهله نخست پارادوکسیکال مینماید از نظر حافظ عرض می شود که مقوله مهمی است و حافظ پژوهی مثل خرمشاهی هم نوعی تناظری میان ساختار قرآن و ساختار دیوان حافظ می بیند. حالا ببینید، همه این نکات رو گفتم تا توضیح بدهم و وعده بدهم بیشتر که انشالله یک نوبتی به تفصیل راجع به می و میگساری و عرض می شود تلقی حافظ از این در اینجا سخن بگویم. چنان که امروز هم اشاره کردم و باور من هم هست، دست کم در پاره از غزلها که تعدادش هم کم نیست، به صراحت حافظ از می انگوری سخن گفته و به همین سبب خوانش‌های متکلفانه‌ای مثل مرحوم آقای مطهری و دیگران رو من شخصا باهاش همدلی ندارم. هم سویه های خیامی اشعار حافظ، هم زمینی بودن او و پیچیدگی احوال انسانی چنان که دیدیم، همه اینها به ما میگوید که حافظ میگساری رو دست کم سهل میگرفته و در پاره از این مواقع هم خود او هم احتمالاً بی نصیب از این امر نبوده. به نظر این چنین میاد از کل دیوان او. این که حالا آیا این سبک از زندگی رو میشه زندگی عارفانه قلمداد کرد، به شرطی که شما مکتب شیراز رو یک نوع از مکاتب عرفانی بینگارید، اون وقت است که میتوان توسط حافظ رو عارف انگاش. و الا تفاوت مهمی داره سبک زندگی حافظی و توصیه های عارفان اخلاقی حافظی با فیلمثل غزالی و مولانا. به این معنا شاید بشه گفت که، یعنی به این معنا که قطعا میشه گفت، به اون معنایی که اونها عارف بودن عارف نبوده. خب مولانا هم اهل تشرع بوده، اهل سلوک بوده و میدانید نزد برهان محقق الدین ترمذی سلوک آموخته بود. حافظ هم با این امور کاملا آشنا و بر سر مهر بود، یعنی پاره‌ای از غزلیات او اینو نشان میدهد. سر ماندگاری حافظ هم حقیقتش همینه، یعنی که هم ابیاتی و غزلهایی از آن دست داره. در ازل پرتوب حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. و از این دست غزلیات شما در دیوان او کم سراغ نمیگیرید. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتوب ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم دادند. خب سحرخیزی عرض می شود که باده از جام تجلی صفات دادن، همه اینها مضامین عرفانی شناخته شده ای داره. هم حافظ از این حیث دستی در عالم عرفان داشته و سخنانی از این دست گفته، و در این حال تلین خیامی هم در اشعار او موج میزنه، با هر دو بال میپریده. و من فکر میکنم خوانش منصفانه جامع الاطراف اقتضا میکنه که آدم هر دو سو رو ببینه. حالا اگر شما به چنین کسی عارف میگویید فبه المراد، اگر نمیگویید هم این یک کاتگوری خاص حافظی است. بالاخره تنین مفاهیم و آموزه‌های ابن عربی و سهروردی در غزلیات حافظ هست. فرق میکنه با شاعری که بی‌نصیب از این امور. نیت دارید در باب سحرخیزی، شب زنده‌داری، دعا هم غزلیاتی داره. دلا بسوز که سوز تو سار کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد جفا بکند. ببینید این ابیات و مضامین هم در غزلیات او هست و همه اینها رو کنار هم قرار دادن، من فکر میکنم ژانر دیگری رو در مکاتب عرفانی به ما میشناساند که البته متفاوت است با ژانر عرفان عاشقانه و سوی دیگری عرفان زاهدانه. اما میبینید که دیوان او عاری از این مضامین نیست و در این حال نوعی نقادی اجتماعی که بسیار پررنگ در کار حافظ، خوب در دیگر ژانرهای عرفانی و مکاتب عرفانی ما نمیبینیم، نه در کار غزالی نه در کار مولوی. از این حیث قهرمان این نخله از حافظ قوه نقد او و خب طنز قوی حافظی و اینکه کلام به سان موم در دست او بوده کمک کرده که این چنین نقش خودش رو بر صحیفه ادب فارسی بزند و نامش ماندگار بشود. این خب توانمندی کم نظیر و حتی بی نظیر او بوده. و چنان که آوردم اگر ما پلورالیتی در عالم عرفان سراغ بگیریم و به رسمیت بشناسیم، حافظ یکی از این عرفاست. یادمون باشه در عموم خانه های ایرانیان یک جلد قرآن کریم یافت می شود و یک جلد دیوان حافظ، و این از اهمیت دیوان حافظ به نزد ایرانیان از چند صد سال پیش الی زمان نهازا خبر می ده. خب بفهم
سوال داشتم با توجه مطالعات شما کردید، آیا تأثیر از فردوسی در اشعار حافظ واضح کردید؟ خب ما دیدیم در اشعار سعدی و مولوی اشاراتی هست که ما استدعا خبر داشتن از شعر فردوسی، آیا شما چیزی دیدید در مورد حافظ؟
والا مزامین فردوسی، یعنی اونقدر که من البته با شعر او آشنا هستم که چندان هم نیست، مزامین فردوسی نمیدانم تا چه میزان در اشعار او ریزش کرده باشه، یعنی نوع گفتمان سلحشوری که در اشعار فردوسی موج میزند، اما اصطلاحات یعنی افرادی رو که نام برده شده در اشعار فردوسی و نام‌های ایرانی است عموماً، این رو شما می‌بینید. خب برخی گفتن که اینا رو حافظ بیشتر تحت تأثیر شیخ سهروردی بوده، اینا فرمودید به حال بحث مغان و دیر مغان و عرض می‌شود که پاره‌ای از افرادی که نام برده از اونها گفتن، برخی هم گفتن که به حال تنین ایرانی که در اشعار حافظ موج میزنه یا دیده میشود هم نسب نامه فردوسی داره. حقیقتش در این باب تتبع ویژه‌ای نکردم تا پاسخی بدهم، و اونقدر که دیدم نسب نامه این سنخ تعابیر رو در اشعار حافظ بیشتر به شیخ شهاب الدین سهروردی میرسانند، اما قطعا به عنوان شاعر چیره دستی که با آثار پیشینیان آشنا بوده قطعا اشعار فردوسی رو هم میخوانده، همونطور که مولوی میخوانده، سهروردی میخوانده، و خب شاعر کمگویی هم بوده در قیاس با دیگران. ببینید کل دیوان حافظ چنان که میدونی 400 و اندی غزل است، مقایسه بکنید با 25-26 هزار بیت مثنوی، و به نظر میاد که به تعبیر امروزی ها اشعاری رو که میسروده ادیت میکرده، ویرایش میکرده، پیرایش میکرده، و به همین سبب در انجام این کار هم پیشینه معرفتی او و حافظه او جاری و ساری بوده، هم ذوق ادبی و بلاغی کم نظیر او تحت تأثیر او بوده. جناب خرمشاهی یک مقدمه عالمانه بر حافظنامه نوشته اند، اگر نخوانده اید توصیه میکنم اون رو بخوانید. اونجا خوب پیشینه شعرای پیش از حافظ رو توضیح دادن و اینکه بیش از همه حافظ تحت چه شعرایی بوده برای سرایش شعر و از چه کسانی تأثیر پذیرفته و عرض می شود نسب برده.
من بیشتر از فرمایشات شما تو بحث گناه تعابیری که فرمودید یه بحثی داشتید راجع به فکر کنم نوع سوم گناه بود که نگاه مسیحیان بوده به اون نوع سوم، درسته؟ حافظ بیشتر کدوم بحث تو گناه تو اشعارش دنبال می‌کرده؟ یعنی تعبیر سوم بوده یا همه تعابیر رو داشته؟
بله، عرض می شود که شما مرادتون بسامدشه، یعنی کدام یک تکرارش بیشتر بوده از این چهار نوعی که من برشمردم. بالا تصورم اینه که اونقدر که الان به حافظ رجوع میکنم و غزلیات مختلف حافظ رو از نظر میگذرانم، بسامد نوع اول و دوم بیشتره، نوع سوم بسامد کمتری داره، یعنی جایی که به صراحت یا بشه گفت کم و بیش به صراحت به اوریجینال سین اشاره کرده و به گناه ذاتی انسان یا حبوط انسان بر روی کره خاکی، در قیاس با آنچه که عبارت هست از تقابل میان گناه فقهی و گناه اخلاقی و چنان که گفتم مذمت گناه اخلاقی، به نظر میاد نوع اول و دوم پررنگ تره در شعر حافظی، اما نوع سوم هم عرض می شود که مد نظر او بوده. و گفتم اگر مؤلفه های مختلف رو کنار هم قرار بدیم که من کوشیدم امشب قرار بدهم، اون نوع سوم رو ما می توانیم جدیتر بگیریم و تنین عرض می شود مسیحی اون رو قابل تأمل تر بیابیم. به حال او اشارتی به مسیح چنان که آوردم میکنه و حالا تعبیر گناه ذاتی نه، اما گناهی که گریبان انسان رو گرفته و رها نمیکنه و گویی با پیدایی او بر روی کره خاکی عجین شده. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. به نظر میاد مزامینی از این دست به هر حال چنین لایه‌ای از چنان که آوردم گناه شناسی حافظی رو تشکیل میده و میشه از آن پرده برگرفت. و به هر حال حافظ شاعر و متفکر گناه اندیشیه، این خیلی برجسته است در دیوان حافظ و مشخص این مرد به این مقوله میاندیشیده، بسیار هم میاندیشیده، گریبان او رو گرفته بوده. و اینکه خب چرا اساساً آدمیان گناه میکنند در این عالم، گناه آلودند و چی میشد که ما گناه نمی کردیم، اون وقت به این نتایج رسیده بود که خب باید از روی این کره خاکی رخت بر میبستیم. من خاطرم هست، این رو هم عرض بکنم، شما فرمودید از تجربه های شخصی خودم، سالها پیش ترک دیوان حافظ میخواندم و خب در درس های پدر هم در باب دیوان حافظ شرکت میکردم در تهران در محمدی معرفت. خاطرم هست که نمیپسندیدم این مشی حافظ رو و سخت به مذاقم خوش میآمد که او چطور اینقدر تحقق گناه رو در جامعه جدی گرفته و به اصطلاح ادرس کرده به تعبیر اینجایی ها. فکر میکردم که یک دیندار و یک کسی که به هر حال به تعبیری که الان بحث میشد عارف قلمداد میشود، نباید انقدر راجع به گناه بی پرده سخن بگوید و احیانا تحقق اون رو جدی بگیرد. خاطرم هست، خوب خاطرم هست که نمیپسندیدم این مشی حافظی رو. خب سالها گذشت، مطالعات و تأملات و تتبعات من بسی بیشتر شد و الان فکر میکنم که نه، این موضع انسانی تر و ژرف‌تر و عمیق‌تره و به حقیقت زندگی ما بر روی این کره خاکی نزدیکتر و اون داوری من ناپخته بوده اون روزگار و به رسمیت شناختن گناه از مقومات و مؤلفه های این جهانی است، بدون اینکه شخص لزوماً دعوت به گناه بکنه. و تشخیص حافظ که گناهان اخلاقی بسی مهمترن، تشخیص بسیار صائبی است و از تیزبینی این مرد خبر میدهد و پرده بر میگیره. این رو میگویم تا تأکید کرده باشم اگر کسی ذائقش با جامعه فقهی مأنوس‌تر باشه و فکر بکنه جامعه‌ای درست است که در آن جمیع احکام شریعت اجرا بشود، خب این سخنان حافظ رو خیلی بر نمیتابه و به جان او خوش نمینشینه. فکر میکنه ما کارمون اجرای احکام شریعت است و تمام، دیگه کاری ما نداشته، ما کارمون عبارت بوده از اجرای احکام شریعت. اما حافظ میگه نه، اگر اجرای احکام شریعت در دستور کار شما باشه، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. چنان که توضیح دادم پاره از امور انجام میشه به چه قیمتی؟ به قیمت مزیق و نحیف شدن سازوکار اخلاقی. و بعد انتخابی که ما باید بکنیم، این اون نکته فوق‌العاده ژرف حافظان است که در این عالم ای قصابین گردنان با گردن است، در همه نمیشه سوا بکنیم. خیلی چیزا را آدم بخواد سوا بکنه خوب خوبه، ما میریم عرض می شود بخواییم هندونه بخریم یا پرتقال بخریم، خب خیلی خوبه آدم بتونه سوا بکنه، اما اگر در مغازه میوه فروشی میشه سوا کرد، در کل هستی و یونیورس نمیشه. حکمت این ازداد را برهم ببست، ای قصابین گردران با گردن است. وقتی میری قصابی گردرون رو با گردن با هم بد میدن، سوا نمیشه بکنی. حالا اینجا مدلول و مابعضاش چی میشه؟ میشه یا جامعه گناه آلودی که گناهان فقهی از آن در آن دیده میشود و گناهان اخلاقی مینیموم است بعد انتخاب بکنی، یا بالعکس دوتاش با هم نمیشه. ممکنه کسی دوست داشته باشه و در خلوت خود فکر کنه کاش جامعه ای ما داشتیم عاری از گناهان اخلاقی و عاری از گناهان فقهی. حافظ میگه بر روی این کره خاکی آنچه در درازنای تاریخ اتفاق افتاده، تشخیصی که من از انسان میدهم، مشتهیات نفسانی او، مقتضیات انسانی او، همه اینها به من میگوید این چنین شیری خدا هم نافرید. قانع باش و واقع بین و بین یکی از این دو انتخاب کن. اون روزگاری که من خام اندیشانه این سخنان حافظ رو نقد می کردم، فکر می کردم که نه، چرا دوتاش نشه، لابد این چنین بوده الان که صورت بندی می کنم. اما چنان که اعتراف کردم برای شما، امروز فکر می کنم که اونها خام اندیشانه بوده و عدم تفتون در تو بر تو دیدن عالم و پیچیده دیدن عالم و اینکه همه چیز رو در این عالم با هم نمیشه خواست. جامعه عاری از گناهان اخلاقی و عاری از گناهان فقهی نمیشود و اگر بشود چنین هزینه گزافی داره. خب شما ببینید این مرد چگونه این تشخیص رو داده بود. کاملا میشه فهمید که تجربه زیسته او به او کمک میکرد و آنچه در دوران امیر مبارزالدین میگذشت و اجرای احکام شریعت و تلخی هایی که داشته، همه اینها حافظ رو به اینجا رسانده بود که باید بین یکی از این دو انتخاب بکند. بفهمید.
ولی با راه، یعنی با همون نگاه زیست شناسی که شما فرمودین، میتونیم بگیم با اون قرآن منوس بودنش، با همون ابیاتی که شما الان چند تاش ذکر کردین، سرخیزیش با اون، به هر حال تمام اون نکاتی که در واقع بیشتر میبره توی اون عرفان و عارف بودنش بخواید نگاه بکنین، با اون دید در واقع راه کنار اومدن یا نگاه کردن به گناه رو و برطرف کردن گناه رو به عنوان موانعی تو راه رشد و تعالی انسان هم نشون داده. یعنی نگفته که چون گناه با انسان زاده شده و ما با این غم، با همون ذکر شعری که گفتیم، گفته که هست و ما هم باید باشیم دیگه، پس گناه هم بکنیم چون ما انسان هستیم و حقمونه. در واقع یعنی وقتی بریم به کنه همون اشعارش، میبینیم که خودش زمینی داره راه اون پاکسازی رو در واقع به ما یاد میده و دوباره رسیدن به اون مبدأ، به اون عشق، به اون نور، به اون جایی که فقط پاکیه، با همون فطرت. حالا بگم
بله میفهمم، یعنی با فهماشتون موافقم به این معنا که چنان که در عرایزم هم آوردم، حافظ توصیه به گناه کردن نمی کنه. بیشتر در مقام شناختن و شناساندن عالم انسانی و مقتضیات و محدودیت‌های اونه. و نهایتاً بله، اگر پیر مغان مقتدای حافظ باشه و غایت قصوای سلوک عبارت باشد از رسیدن به میکده، یا ببخشید رسیدن به دیر مغان، اینجوری بگیم، بله کسی است که تا حد مقدور از گناهان اخلاقی و گناهان فقهی توامان آری باشه. اما برای شناختن و چنان که عرض کردم شناساندن جامعه انسانی و مقتضیات آن و احوال آن، بر این دو تأکید کرده. ولی او چنان که قبلا هم گفتم، یعنی خود حافظ از این سن تجربه های باطنی داشته است و دوش هایی که ازش سخن میگه، چنان که قبلا هم گفتم، همه تجربه های بیدار شدن های نیمه شبان است و عرض می شود سحرگاهان تجارب کبوترانه نغز رو نصیب بردن.
بله
بله بله، من خون آزار نرساندن هم که گفتم از همینجا نشأت میگیره. نباش در پی آزار و هر چه خواهی باش، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. خب سال آخرم بعد بفهم
همون مسجد مرسی از توضیحات بسیار عمیقتون. من یه در واقع سوالی برای خودم پیش اومد که آیا امکان این هستش که این برداشتی که ما از گناه به وسیله حافظ به دست آوردیم بتونیم ارتباط یا تشابهی از ترکیب این سه یا چهار برداشت با تفکرات اگزیستانسیالیست به دست بیاریم، یا اصلا میشه ارتباطی بین این دو قائل شد؟ نه اینکه حتما بخوایم هر دو رو یک نوع بدونیم، ولی اینکه انسان محکوم به گناه آلودگی بودن داره میشه تو این تفکر، آیا میشه اصلا رابطه بین این دو تا تفکر اصلا برقرار کرد؟ مجال همچین بحثی هست؟
از چه حیثی مقایسه میکنید این تفکر رو با تفکر اگزیستانسیالیستی؟
از این حیث که خب اگر ما قائل باشیم از این بابت که یک انسانی رو داریم در نظر میگیریم که محکوم به گناه آلودگی هست و از طول لایه بعدی اگر اون وقت تفاوت قائل باشیم بین گناه اخلاقی و گناه فقهی و گناه فقهی رو بذاریم کنار و بتونیم اینجوری برداشت بکنیم که خب پس ما نیازی به آموزه‌های دینی هم برای جلوگیری از گناهان نداریم، چرا؟ چون دیگه در واقع باوری به گناه‌های فقهی نداریم، بیایم اون وقت به این تفکر برسیم که خب شاید اصلا انسان دیگه جدا افتاده شه، انسان کاملا میشه گفتش که همون تفکر اگزیستانسیالیست که انسان رو یک موجود کاملا جدا افتاده از ماورا و طبیعه میدونه.
ببینید اولا که
بله
ملاحظه بفهمید، اولا در باب تفکر اگزیستانسیالیستی هم تو که میدونید ما دو نهله اگزیستانسیالیستی داریم، اول یک اگزیستانسیالیسم توحیدی داریم که خب قهرمان اون کیرکگارده، اینات فرمودید، بعدن هم در قرن بیستم کسانی این نهله رو پی گرفتن، و یک اگزیستانسیالیسم الهادی البته که خب با ژان پل سارتر شناخته میشه و کسان دیگری که در این نهله گام نهادن، از میشود که یاسپرس دیگر فیلسوف اگزیستانسیالیسته، کسان دیگری در دوران معاصر هم منظورم دهه های اخیر سر برآوردن. ملاحظه بکنید این پس نکته اول، یعنی ما وقتی که میگیم دغدغه های اگزیستانسیال یا مکتب اگزیستانسیالیسم خودش منقسم بر دو قسمه، قسم الهادی و قسم توحیدی. البته بسامد اگزیستانسیالیسم الهادی یا دست کم غیر توحیدی در قرن بیستم بیشتر بوده. نکته دوم هم این که راجع به حافظ، چنان که در عرایزم هم آوردم و دوستان هم پرسیدن، حقیقتش این که حالا به تعبیر شما جدا افتادگی رو تجربه می کرده یا این وجه غالب دیوان او باشه، من تردید دارم. دیوان او دو صداییه، یعنی حد فرمودید اگر از این تعبیر بشه استفاده کرد، دو تا صدا ازش به مشام میرسه یا به گوش میرسه، دغدغه های خیامی یا تنین خیامی اشعار او که انشالله ماه آتی تفصیلا در این باب سخن میگویم با استشهادات بیشتر، و میبینید ابیات و مزامین و غزل هایی که کاملا مطابق با مشی عرفانی سروده شده، هم رد پای ابن عربی در اونها هست، هم رد پای سهروردی چنان که آوردم و دیگران، کاملا معلومی که با این آموزه ها آشنایی عمیق و جدی داشته حافظ. این که حالا کدام یک غلبه داره نمیدانم، و او چون خداوند صنعت ایهام است، این هم ممکن است که از این حیث ما رو به تردید بیفکند. به قول خود او گفت که نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بکشود از ابرو و بر دلهای یاران زد، کدام آهن دلش آموخ این آیین عیاری، که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد. گره رو به تعبیر او از ابروان برداشته و به دلهای ما زده. نوعی ابهام میشه گفت ابهام ذاتی در کار او هست، گره بکشود از ابرو و بر دلهای یاران زد، گره در کار دلهای یاران زده است. اینکه کدام دامیننت نمیدانم، باید تأمل بیشتری کرد از حیث بسامد، و الا کل دیوان او رو که شما مکرر در مکرر میخوانید، این دو صدا ازش عرض میشود که به سامعه شما میرسه. اگر حافظ متقدم و حافظ متأخر داشته باشیم که مع الاسف چون اطلاعات زیادی از زندگانی او در دست نداریم، باید اینها رو قدری هم گمانه‌زنی کرد، شاید بر این اساس بشه گفت حافظ متأخر به کجا رسیده. اگر رندی غایت قصوای سلوک حافظی باشه، هم عرض می شود که زهد نمایی در آن تقبیح است و هم حیرت و پیچیدگی یکی از مؤلفه‌های آن است. اما می دانید این که بریدگی از ساحت قدسی از مؤلفه‌ها و مقوماتش باشه، نه، من چنین تصویری ندارم. شاید ابهام آلود دیدن هستی، تو بر تو دیدن و پیچیدگی و حیرت بهتر بشه حافظ رند رو به ما بشناساند. هرچند چنان که آوردم غزل‌های کلاسیک عرفانی هم در سراسر دیوان حافظ دیده میشه و دعاهایی که او کرده پاره از مواقع خیلی هم به دل میشینه، یعنی کاملا معلومه که از عمق جان او برخواسته. و من خاطرم هست یک بار یک طبیب این رو عرض کنم و دیگه عرایزم را ختم بکنم، که ما در مطب او بودم تهران و احوال ناخوشی داشت اون طبیب، قدری مشوش بود به لحاظ پاره مسائل شخصی که در زندگیش رخ داده بود و داشت صحبت میکرد و بعد یکی از دوستان ایشون زنگ زد به مطب، یکی از بستگان ایشون ببخشید، و ظاهرا او کسی بود که به هر حال با کاری داشت با او، ولی با دیوان حافظ هم به نظر می آمد که مانوسه. بعد یادم این خوب دلش گرفته بود و گفت من خیلی پریشان احوالم، یه چیزی برای من بخوان. و اون طرف خط من صدا رو که نمی شنیدم، اما بعدها فهمیدم این بیت این غزل رو خوان: تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. بعد من دیدم همینجور عشق از چشم عرض می شود این طبیب جاری شده. سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. میخوام بگم این مزامین هم هست، بوی تقلید اونها نمیده، این جالبه، میدونید، یعنی بوی تقلیدی که صرفا امری لقلقه لسان است نیست، نه، از تجربه های شخصی او برخواسته و البته دوش ها و بسامد دوش و نیمه شبان برخواستن. اما خب متن دو صدایی است و مواجهه جامع الاطراف به ما این رو میگه. شاید هم همین سر این که هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا رو، و وقتی که به سراغ دیوان حافظ میره تشنه کام از آن بر نمیخیزه. خب اگر اجازه بدید بحثمون رو که به درازا هم انجامید به پایان ببریم. ممنون از توجه دوستان و حوصله‌ای که به خرج دادید. انشالله ماه دیگه جلسه دیگر از این سلسله جلسات رو پی خواهیم گرفت. و سلام.